در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. به نام خداوند یکتا و بی همتا به همه دوستان خوبم سلام میکنم. خدا رو شکر به خاطر همه نعمتهای خوبی که به ما ارزانی داشته، به خاطر نعمت محبت، مهربانی، سلامتی و صلح و صفا. ما در دهه کرامت هستیم و خوشا به سعادت کسانی که در این دهه میتوانند به زیارت قم و حرم مطهر مشهد برند و ما رو هم از دعای خیرشون بی نصیب نگذارند. چهارشنبه است در خدمت شما هستیم با حضور کارشناس بسیار گرانقدر این برنامه و رهنمودهایی که هر بار تازه و راهکار جدیدی برای مشکلات ما ارائه میکنند. من سلام عرض میکنم خدمت سرکار خانم نیلشیزاده عزیز. سلام، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما و به همه خوبانی که قلبشون رو پر از رأفت میکنند با بزرگترین آینه رأفت خدا که در کشور پاک اسلامیمون وجود مبارک امام رضا خداوند برامون قرار داده. انشاءالله قلب هامون روز به روز مهربانتر و زیباتر و الهی تر باشه.
خب خدمت شما دوستان عزیز عرض کنم که برنامه سمت خدا همطور که اطلاع دارید به صورت زنده تقدیم حضور شما میشه. از همین لحظه، همین ساعت، همین حالا ما آماده هستیم که نظرات، سوالات و پیشنهادات شما رو بشنویم و انشاءالله دوستان ما از طریق همون سیستم پیام کوتاه که زیر نویس میکنند اظهار نظرات شما رو به ما منتقل میکنند. 20303. اما بحث برنامه چه هست؟ همون بحثی که هفته های گذشته دنبال میکردیم. یک خانواده دینی که حالا صاحب فرزند شدن و میخوان بدونن که چگونه با فرزندشون برخورد کنن و آموزه های دینی و باورهای دینی رو به او القا کنند و بیاموزند. این مقطع سنی بررسی ما برای این جلسه تا مرحله پیش دبستانی خواهد بود، یعنی چیزی در حدود 5 سال تا 7 سال. ببینیم که با کودکان این سن چگونه باید برخورد خواهد شد. خانم نیلشیزاده خواهش میکنم بفرمایید.
بله، خب ما گفتیم که در حقیقت تربیت صحیح فرزندان قبل از دوره بارداری شروع میشه. وقتی که قرار زن و شوهری در زیر نورافکن وجود و رضایت خداوند فرزندی رو به این عالم هدیه بکنن که با گفتن توحید کلمه لا اله الا الله زمین رو گرانقدر و سنگین بکنه، قبل از اینکه بچه دار بشن باید به فکر این باشن که چیکار کنیم که این موجود زیبا و با برکت یک زندگی خوب و متعالی داشته باشه و بتونه شکوفا بکنه وجود خودش رو و استعدادهای عالم هستی رو. این مراقبت‌ها رو قبل از دوره بارداری تأکید کردیم، مراقبت‌های ویژه‌ای رو که اهل بیت عنوان راهنمایان عالم ملکوت به ما گفته بودن. و یادم هستش که بعضی از دوستان گفته بودن که این چیزهایی رو که شما میگید در مورد زمان اقدام به بارداری، بعضیا خیلی جدی اعتراض کرده بودن، گفته بودن اینها شاید خرافات باشه، دیگه تو این دوره زمانه این چیزا خیلی مهم نیست. تأکید کردیم یادمون باشه که زمان یکی از ابعاد وجودی ماست. بعد چهارم ما زمان هستش که کاملا تاثیرگذاره. همینجور که همه ماها منتظر هستیم شب میلاد امام رضا برسه در هفته آینده و دلمون یه جوری بیشتر با خدا گره بزنیم، با اینکه همه زمان ها متعلق به خداست، قطعا زمان ها در زندگی ما و در حالات ما مؤثر. بعد از اون بحث این رو داشتیم که در دوره بارداری مراقبت های معنوی و مراقبت بهداشت روانی یک خانومی که مسافری رو در درون وجود خودش داره حمل میکنه خیلی جدی باید مراقبت بشه. بعضی از آقایون گفته بودن که یادتون باشه خانم ها تو این دوره اخلاقشون غیر قابل تحمل میشه و برای ما مردا خیلی سخته.
راست میگن؟
تا یه جهاتی بله راست میگن و این طبیعی ترین حالته. همونجور که اگر یه آقایی مثلا خدایی نکرده یه آنفولانزا بگیره چقدر اخلاقش بد میشه برای یه هفته پنج شیش روز. یه خانم وقتی که در دوره بارداریشه طبیعتاً باری رو که باید 9 ماه شبانه روز با خودش حمل بکنه اون هم در وجود خودش طبیعتاً سختی هایی رو براش ایجاد میکنه و یه مقداری خلق و خوش و روحیاتش متفاوت خواهد شد. اینها ربطی به خودش نداره، ربطی به همون هدیه الهی داره که خداوند به شما دو نفر داده. پس با کمتر سر به سر گذاشتن و همراهی کردن، ابراز محبت و به دل او راه رفتن میتونید کمک کنید و سختی های این دوره رو به زیبایی تبدیل کنید. بعد از اون وقتی که این مسافر کوچک پا به این عالم خاکی میگذاره شیرین ترین لحظات رو شما دو نفر خواهید چشید. اما قطعا اگر فرزند اولتون باشه همراه با سختی هایی، به خاطر اینکه شما اولین مرحله هستش که نام زیبای پدر و مادر رو از ملکوت دریافت کردید و مهمترین ویژگی این هستش که شما بتونید این هدیه الهی رو دوباره جوری تربیت بکنید که بتونه بیشترین و عمیق‌ترین رابطه رو با خدا پیدا بکنه، خدای حقیقی عالم هستی که همه جا با او هست، در نهایت محبت و دوربین مخفیش رو همه جا گذاشته. حواسش هست، اگه ما پدر و مادر رو یه جایی کم و کسری میذاریم خدا میبینه و کمکمون میکنه اگر بخوایم. توی این تربیت دینی قرار شد ما از طریق آموزش غیر مستقیم تا قبل از دبستان برنامه اصلیمون باشه. در حقیقت سبک تربیت فرزندان در 7 سالگی که دوره سیادت، سروری و سلطنت بچه هامون بود، تربیت بچه ها بود با عشق و با محبت.
درست.
به زبان روانشناسی بازی درمانی بهترین روش آموزش های مختلف هست، خصوصا در مسائل دینی. ما امروز میخواییم بیشتر به این محور بپردازیم که برای بچه ها تقریبا از 3 سالگی به بعد که قدرت فکرشون و جستجوگریشون بیشتر میشه چه بخشایی از دین رو باید آموزش بدیم، چجوری و احیانا در مقابل رفتارهای لجبازی اونها و یا کنجکاوی‌های ویژه‌شون چجوری رفتار بکنیم. خب ما در مفاهیم دینیمون گفتیم که 4 بُعد اصلی داریم: عقاید، احکام، اخلاق و آداب. باید بدونیم چه بخش هایی رو در چه زمانی به بچه یاد بدیم. بچه های الان میدونیم که ضریب هوشی بالاتری رو دارن به واسطه نوع تغذیهشون، نوع مراقبت های ویژه دوره بارداری و نوع تعاملاتی که پدر و مادر با اونها دارن و انواع رسانه ها و امکاناتی که برای بالاتر بردن هوش بچه ها هستش. بازر همین بچه های الان اصطلاحا میگن از بچه های قدیم خیلی بیشتر میفهمن.
بچه های پست مدرنن، خلاقیت بیشتری دارن.
بله دقیقا. حالا با یه همچین ویژگی ما توی تربیت دینی بچه ها از عقاید چه چیزایی رو باید بهشون یاد بدیم؟ اولین و مهمترین اصل حقیقی توحیده. یعنی به بچه‌مون تقریبا از 3 سالگی زمان خوبیه که یاد بدیم خدا کیه، کجاست، با ما چه ارتباطی داره و ما اگر بخوایم از خدا با خدا آشنا بشیم و خدا رو از خودمون راضی کنیم چی کار باید بکنیم. اینا رو به زبون بچگی و تو بازی باید بهش یاد بدیم.
قصه.
دقیقاً. هم قصه و هم رفتاری. یعنی در حقیقت یک صحنه نمایشی ایجاد بکنیم. خیلی وقتا ما به بچه‌ها باید وقتی که می‌خوایم یاد بدیم ما نقش بچه رو بازی کنیم، بچه‌مون نقش پدر یا مادر رو.
درست.
و از اون بخوایم که بعضی از رفتارهای غلط ما رو اصلاح بکنه، خصوصا اگه بچه‌مون دچار یه رفتار غلط شده، مثلا حرف زشتی رو داره میزنه یا اینکه وسایل دوستش رو برمی‌داره. یه خانمی میگفتش که من بچه‌م 3.5 سال 4 سالشه و ما هر موقع مهمونی میریم قبل از اینکه از مهمونی بیایم بیرون من حتما باید کیف بچه‌مو ببینم، چون حتما یه سری وسایل از اون خونه برداشته و به نظرش جالب بوده، چی کار باید بکنم؟ خب من به ایشون گفتم که دقیقاً سن 3-4 سالگی سن مالکیت بچه‌هاست. همینجور که اسباب بازیشون راحت به دیگران نمیدن، دلشون میخواد هر چیزی که خوبه مال خودشون باشه. برای همین برمی‌دارن، براشون خیلی جا نیفتاده که اینها میتونه
مالکیت جا نیفتاده.
دقیقاً. فکر میکنن که این احیاناً مثلا حکم دینیش مال غصبیه یا دزدیه. ما باید این رو به شکل دقیقی به بچه یاد بدیم که هر کسی وسایل خودش رو باید داشته باشه. ما اگر می‌خوایم از وسایل دیگران استفاده بکنیم، باید ازشون اجازه بگیریم، و اگر خیلی اون وسیله رو دوست داریم، باید ببینیم که آیا اون می‌خواد به ما هدیه بده، و اگر نمی‌خواد تلاش بکنیم با پسنداز خودمون و کمک پدر و مادر چیز شبیه اون رو تهیه بکنیم. اینها چیزاییه که بچه‌ها میفهمن و بهش نیاز دارن. خب توی اصل اعتقادی در حقیقت این که خداوند حقیقتیه توی عالم، یه وجود خیلی عزیز که همه ماها رو دوست داره، همه موجودات عالم رو دوست داره. محبت خدا مهمترین قانونیه که باید بچه‌ها یاد بگیرن، و معیت خداوند، این که خدا همه جا با ما هست. من قانون ویژه‌ای رو که حضرت امام رحمت الله علیه به زبان زیبایی گفتن، عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نکنید، رو برای مربی‌هایی که با بچه‌های قبل از سن دبستان کار داشتن به عنوان انواع بازی‌ها عرض کردم. مثلا از همین بازی قایم موشک بازی که بچه‌ها از 3 سالگی به بعد خوب می‌فهمنش و براشون لذت بخشه، چون حس کنجکاوی و جستجوگریشون ارضا می‌کنه، گفتم از همین بازی استفاده کنید. قایم بشید شما و بعد بخواد که پیداتون کنه. و وقتی که او قایم میشه، بعد تو این بازی بگید که خب فکر میکنی کسی نمیبیندت، میگه آره مامان من قایم شدم، پشت پرده قایم شدم، حتی اعلام میکنه کجاست. میگیم خب من که نمیبینمت، اما میدونی یکی داره نگات میکنه؟ نه مامان، هیچکی منو نمیبینه. چرا؟ یکی داره نگات میکنه، خیلی هم دوستت داره. خیلی دوستم داره. اون کیه؟ شمایی لابود. نه، از منم بیشتر تو رو دوست داره. اون کیه؟ اون خداست. خدا هر جا که تو باشی هست. این که بگیم برو اگه میتونی یه جای قایم شو خدا نبیندت، میره زیر میز، میره زیر پتو، میره پشت پرده، میره توی کمد قایم میشه، میگیم خیلی خوبه، ببین من تو رو نمیبینم، ولی اگه حرف بزنی شاید بتونم پیدات کنم. اما خدا حتی اگه حرفم نزنی، اگر در پنهانی ترین جای عالمم قایم بشی، خدا میبیندت. به بچه‌هامون یاد بدیم که خداوند همیشه با اونهاست، دوستشون داره. حتی وقتی که کار بدی میکنن، حرف بدی میزنن و هیچ کسی خبر نداره، باز خدا خبر داره. از این طریق یاد بدیم قاعده تقوا رو، قانون تقوا، یعنی دوری کردن از همه زشتی های عالم، همه زشتی هایی که خدا دوست نداره. ولی به زبان بسیار ساده، خدا چون ما رو خیلی دوست داره، دلش میخواد ما همیشه کارهای خوب بکنیم.
اون وجه مثلا قهار، جبار یا بازخواست کردن خداوند رو چطور؟
در حقیقت قهاریت و جباریت خدا رو ما باید تو آینه رأفت خدا به بچه یاد بدیم. یعنی خدا تو رو خیلی دوست داره، اما اگر کار اشتباه تو جبران نکنی، هی کار اشتباه تو تکرار کنی، اون وقت اگه خدا یهو بگه که خب این بچه کار بدی کرده، بذار بقیه بفهمن، شاید خجالت بکشه، اون وقت خدا امکان داره آبروتو ببره ها، آبروی منم امکان داره ببره. ببین خدا خدای همه ماهاست، فقط خدای تو نیست. منم اگر کار اشتباهی بکنم که خبر نداشته باشه، خدا یه جاهایی با هم مدارا میکنه، مثل من که مامان تو هم یه جاهایی کار اشتباه میکنی، هیچی بهت نمیگم، اما اگر زیاد اشتباه کنی، برای اینکه راه اشتباهی رو تو زندگیت پیش میگیری، باید یه جایی گاهی اوقات حتی آهسته رو دستت بزنن، بگم مامان این کارو نکن، دست نزن، خطرناکه. اگه دست به چاقوی آشپزخونه زدی، من با تمام عشقی که به تو دارم رو دستت میزنم، چون دوستت دارم. خدا هم چون ما رو دوست داره، یه وقتایی گوشمون رو صف میگیره میپیچونه، میگه آخ آخ ببین کار بد کردی. پس حواسمون باشه که خدای مهربون میخواد که همیشه مهربون باشه، مگر اینکه ما اشتباهاتمون خیلی زیاد شه. پس قاعده توحید رو اولین قانونی که ما به اندازه‌ای که بچه‌مون میفهمه باید بهش یاد بدیم، و اون کتابی رو که بله قبلا معرفی کردیم، از اون کتاب کمک بگیریم، خداشناسی قرآنی برای کودکان. اگر احیانا توی دوره کودکی بچه هامون عزیزی از خانواده یا دوستانش به رحمت خدا رفتن و اصطلاحا کارت پروازشون رو خدا اوکی کرد، قانون انا لله و انا الیه راجعون رو این بچه تو زندگی دید، حواسمون باشه از این بچه پنهان نکنیم مرگ رو. بعضی از پدر و مادر رو برای اینکه از بچه‌شون حمایت کنن، مرگ رو پنهان میکنن، میگن نه چیزی نشده، رفته مسافرت. اگر بچه دو سال و نیمه است، عیبی نداره، ولی بعد از اون باید حواسمون باشه. بچه ها بین توریه و دروغ و راست تفاوت قائل نمیشن، چیزی که بزرگتر رو بگه به نظرشون واقعیته و اون وقت دچار اشتباه میشن. ما باید به بچه یاد بدیم که همه ما آدم ها مهمونیم تو این دنیا، یه روزی قراره بریم، اما اون روزشو هیچکی نمیدونه و این خیلی قشنگه. خدا اینقدر ماها رو دوست داره، به هیچ روز از ماها نمیگه ما کی قراره بریم. یه مهمونی خیلی بزرگتر تو اون دنیاست. برای همین ما باید خودمون رو اینجا آماده کنیم برای اون مهمونی. حالا این مسافر عزیزی که رفته میتونه احیانا پدر بزرگ و مادر بزرگ، عمه، خاله، دایی، عمو، یکی از اون کسانی که بچه باهاش انس و الفت داره و خیلی دوستشون داره و برای بچه خیلی تلخه که اونا رو از دست بده. باید یاد بدیم که مرگ یکی از طلایی ترین قانونای خداست و قانون عاشقی کردنه. اما نه اینکه خدای نکرده بچه فکر کنه که خب حالا که پدر بزرگم مثلا رفته پیش خدا، منم میخوام برم پیش خدا. نه، همچین چیزی نیست. ما الانم پیش خداییم، اما اون موقع یه مهمونی بزرگه، باید شرایطش آماده شه. بعدش هم خدا باید کارت تبریک بفرسته، کارت دعوت بفرسته. ما ها نمیتونیم خودمون پیش خدا بریم. خدا دوست نداره، میگه ببین مهمون سرزده‌ای. در حقیقت این بچه باید یاد بگیره. چون من بارها دیدم بچه‌های کوچیک دچار آسیب میشن تو ماجرای فوتی عزیز. توی مراسم ها چقدر شرکت کنن؟ به اندازه ای که این بچه میفهمه، ولی زمان حضورش رو توی مراسم غم کوتاه کنیم. یعنی اگر مثلا یه مجلس ختمی هست که 2 ساعت 3 ساعته، این بچه نیم ساعت تو اون جلسه حضور داشته باشه و اجازه بدیم که غمش رو تخلیه کنه، گریه کنه. نگیم که گریه نکن، مادر بزرگ یا پدر بزرگ رفتن پیش خدا، نبذارید گریه کنه. بگیم گریه کن چون منم گریه میکنم، دلمون تنگ میشه براشون. مثل وقتی که رفته بودن مسافرت، یاد وقتی که مادر جون یا پدر جون رفته بودن مسافرت، رفته بودن کربلا، مکه، ما چقدر دلمون تنگ میشد. حالا یه مسافرت بزرگه، ما هم قراره بیاریم پیش اونا، ولی فقط وقتی که خدا کارت دعوت بده. پس معاد هم، قانون زیبا و طلایی معاد رو هم باید به بچه هامون یاد بدیم، ولی به اندازه یه ضرب آهنگ زندگیمون. اما اون چیزای دیگه‌ای که خیلی مهمتر و خیلی جاری‌تره، گاهی اوقات مثل اکسیژن کنار ماست و توی رفتارهای دینیمون مهمه، حرمت خیشتن و احترام برای جسم و روحشه. بچه ها باید یاد بگیرن که برای خودشون ارزش قائل باشن و اجازه ندن که کسی اونها رو برهنه ببینه. وقتی که بچه به سن عقل میرسه، بچه ها متفاوت به سن عقلیشون میرسن. بعضی ها 3 سالگی، بعضی ها تا 5 سالگی ادامه پیدا میکنه، بعضی ها نه، تو همون سن 2 سالگیشون کاملا این حریم رو برای خودشون قائلن. بچه ها باید یاد بگیرن که بدن هر کسی حریمی داره، که ما گفتیم توی پوشش خودمون و پوشش بچه این دقت رو میکنیم. مادری میگفتش که من الان بچه‌م دوری دبستان هستش، از همون ابتدای ولادتش وقتی که می‌خواستم این بچه رو پوشکش رو عوض بکنم و می‌خواستم شیر بهش بدم، سعی می‌کردم در یه فضای خلوتی باشه و ناظر بیرونی نباشه. ایشون میگفت مادر همسرم میگفتش که دخترم اینقدر سخت نگیر، راحت باش، خود به خودت سخت میگیری، تو مجبور میکنه خودتو بری توی یه اتاق این بچه رو عوض کنی یا توی یه اتاق تنها مثلا این بچه رو شیر بدی، راحت باش، مثل بقیه مادرها باش. و من میگفتم نه، من معتقدم که اگر مراقبت بکنم بدون وسواس اضافی، قطعا به بچم قانون حیا رو در وجودش تزریق میکنم و اون میآموزه که وجود او محترمه، جسم او هم محترمه. و ایشون میگفتش که الان بچه من کلاس 5 دبستانه، هرگز حتی جلوی یه بچه دیگه برهنه نمیشه و من لذت میبرم بدون اینکه من لازم باشه بهش امر و نهی بکنم. او یاد گرفته که برای بدنش دقیقاً احترام قائل بشه. خب این مراقبت رو بکنیم نسبت به خودمون و نسبت به بچه ها. در مورد این که توی تربیت دینیمون ما گفتیم آموزش های غیر مستقیم به بچه ها میدیم و بعضی جاها به تناسب کنجکاوی و فهم بچه بهش توضیح میدیم، اما توضیح های خیلی کوتاه. نکته مهم اینه ما به بچه هامون باید جمله های کوتاه به کار ببریم، اما بهترین روش اینه که از تمثیل استفاده کنیم، یعنی از مثال. بچه ها مثال هایی رو که میبینن، چیزهایی رو که اطرافشون میبینن خوب میفهمن. مثلا وقتی شما میخوای قانون پوشش رو بهش یاد بدی، از طریق عروسکش بهش یاد بده و از طریق این که ما در هر مکانی لباس خاصی میپوشیم. دخترم وقتی که مثلا تو میخوای بری آب بازی بکنی، ببین لباست کمتر میشه، ولی وقتی که ما میخوایم بریم مهمونی لباسمون بیشتره، وقتی که هوا سرده لباسمون بیشتره. هی بهش نشون میدم قانون لباس پوشیدن رو. توی رفتارهای دینیش یکی از اون چیزایی رو که توی فرهنگ عظیم و اصیل اسلامی وجود داره شاید به نظر پیش پا افتاده بیاد، اما برای بچه ها مهمه. توی رفتارهای مستقیم دینی بحث قانون قبله است. به بچه ها باید قبله رو یاد بدیم. ببینید ما قبله رو باهاش خیلی کار داریم. 2 جا جز واجباتمونه که قبله رو تو زندگی عادیمون بشناسیم. یکی موقع
نماز.
نماز. بچه میبینه که پدر و مادر 5 بار به یک جهت خاص میسته، خیلی براش مهمه، سجادهشو به سمت خاصی بندازه و در موقعی که داره نماز میخونه روشو برنگردونه. به قول قرآن اقبال به قبله بکنه. این اقبال به قبله رو بچه باید یاد بگیره. من باید براش به زبون خیلی ساده توضیح بدم که خدا همه جای دنیا خونه داره. بعضی خونه ها مستقیما اسم خدا خورده روش، همه مسجدها، ولی خدا یه خونه خیلی بزرگ و قشنگ داره که گفته هر کی تونست، اصطلاحا هر کی مستطیع شد، هر کی تونست بیاد این خونه منو زیارت کنه. هر کسی این خونه من بیاد، من خیلی دوستش دارم. ایام هفته حج هستش و دلها دیگه آماده این شده که به سمت خانه خدا بره. خب لازمه که من به بچه‌م یاد بدم اقبال به قبله رو. دومین جایی که بچه باید قبله رو یاد بگیره برای اینه که توی دستشویی رو به قبله و پشت به قبله نشینه. خب این بچه باید بدونه به چه جهتی باید بشینه، باید دقیقا در جهت متقاطع باشه. اینها رو من باید به زبون بهش یاد بدم. ببین قبله و جهت مقابل اون جهتیه که ارزشمنده برای ما و بیشترین نور عالم هستی از اون قسمت منتشر میشه. پس من باید وقتی که میخوام دستشویی برم رو به قبله نشینم. تو هم همینطور باید مراقبت کنی. پس باید قبله رو همه جا بشناسیم. بعد بهش از قانون ساده نجومی، جهت سایه ها، خورشید و ستاره که من باید به عنوان یه پدر و یه مادر بلد باشم، خیلی ساده بهش یاد بدم چجوری میشه همه جا قبله رو پیدا کنه. و احیانا قبله نما رو به عنوان یه بازی بذارم جلوش، بعد بهش بگم ببین قبله نما چجوریه، جهت‌های شمال، جنوب، شرق، غرب. اینو به عنوان یه بازی بزرگ که بچه یاد بگیره، بچه تو 5 سالگیش بتونه قبله رو همه جا تشخیص بده، حتی یه قبله نما هم روش داشته باشه. بعد از قبله بحث متحراته که ما باید به بچه‌ها خوب یاد بدیم. همینقدر که بچه عقلش برسه باید بدونه که چه چیزای نجسه، چه چیزای پاکه. باید بدونه که اگر مثلا دستش خون اومد و دردش اومده دستش یهو نمکه، بدونه که خون نجسه. اما به این معنی نیست که خون چیز بدیه. خون یکی از اون سرمایه های الهیه که خدا به همه ماها داده، ولی تا وقتی که توی رگه پاکه، وقتی بیرون میاد نجسه. ما باید مراقبت بکنیم اگر دستمون خون اومد، پامون خون اومد، صورتمون خون اومد، اون رو به لباسمون نزنیم یا به جای دیگه نزنیم، بتونیم اون رو آب بکشیم. و بعد از اون قانون مطهرات رو، اینکه بچه یاد بگیره چجوری میتونه یه چیزی رو که نجس شده آب بکشه. اگه دستش به چیزی خورد که نجس بود چجوری باید آب بکشه. اگر آب کم بود مثلا من قرار شد بهش یاد بدم با آب قلیل چجوری باید آب بکشه. یه لیوان رو آب میکنم، میگم ببین اگه من 3 بار رو دست تو آب بریزم فاصله بدم، یه بار اول بشمر، دفعه چندم بود؟ اول مامان. خب حالا صبر میکنم دوباره آب میریزم، دفعه چندم؟ دوم. حالا یه بار دیگه بریزم دیگه دست تو پاک پاک میشه. دفعه سوم میریزم میگم باریکلا دیدی دستت پاک شد. خدا دوست داره اگر جایی نجس بود، به خصوص اگر بدن ما یا لباسمون بود، فوری آبش بکشیم. قانون طهارت و نجاست رو بهش یاد میدم و بعد به تناسب فهم این بچه یاد میدم که خاک هم پاک کننده است، آفتاب هم پاک کننده است. ولی توی یه بازی بهش یاد میدم، میگم ببین وقتی که ما میریم کنار دریا، گاهی اوقات با دمپاییم، گاهی اوقات حتی دمپاییمون هم در میاریم، دلمون میخواد رو ماسه ها راه بریم. داریم که یه بخشی از بهداشت روانی افراد اینه که بتونن با پاشون زمین رو حس کنن. کسایی که نمیتونن انرژی زمین رو به این شکل بگیرن معمولا سریعتر دچار آسیب های روانی میشن و سریعتر عصبی میشن، آسانه تحریکشون اصلاحا پایین میاد. راه رفتن روی خاک خیلی خوبه، اما بچه باید یاد بگیره که کثیفی و آلودگی رو کنار بگذاره و احیانا اگر جایی نجس باشه. خب ما چقدر باید روی خاک راه بریم؟ ببین اگر 7 قدم راه بری به شرطی که کف پات نجاستی نباشه، پس تو تونستی کف پاتو پاک کنی. بعد این بچه با امانی قانون یاد میگیره کف کفش، کف پا با خاک پاک میشه و آفتاب چه چیزایی رو پاک میکنه. به همین ترتیب به اندازه فهم اونها رو یاد میدیم. و بعد از اون من متقدم قانون محرم و نامحرم رو به صورت ساده و خیلی زیبا، که نامحرم معنیش غریبه نیست یا یه فرد مهاجم نیست که بچه من مثلا وقتی 10 سالش شد اگه یه نامحرم رو دید بدون حجاب جیغ بزنه. نه، نامحرم به معنی این هستش که کسیه که خدا اجازه نداده زیبایی های تو رو ببینه. این قانون محرم و نامحرم رو زبان ساده برای بچه 4-5 ساله تا بچه 7 ساله من باید بتونم به اندازه فهمش یاد بدم. و بعد از اون من معتقدم قانون خمس، خونه هر مسلمانی یه روز در سال یه جشنه، جشن این که ما میخوایم بگیم وجود مبارک بقیت الله العظم امام زمان علیه السلام قرار یه دعای ویژه برا هممون بکنه. چون در روایت داریم هر کسی که خمسش رو ادا بکنه ولی خداوند، حجت خداوند در روی زمین یه دعای ویژه براش میکنه. خوش به حال اونایی که حواسشون جمعه. اون روز روز جشن اعلام کنیم. قرار ما ببینیم مثلا توی آشپزخونه دقیقاً روز سال مالی و روز خمس دادن. بچه‌ها یاد بگیرن اگر چیزی رو کتاب و دفترچه‌ای دارن استفاده نکردن، مامان پارچه‌هایی رو که ندوخته و مواد غذایی که توی فریزر یا توی آشپزخونه هستش، هر کسی وسایلی رو که استفاده نکرده بیاره. بعد بگیم ما می‌خوایم امروز جشن بگیریم، جشن حساب مالیمون. می‌خوایم به امام زمان بگیم آقا جون از اموال ما اینا مونده، ما دلمون میخواد این یک پنجمی که مال شماست و مال ما نیست ولی جز مال ماست به شما تقدیم بکنیم با یه دنیا عشق، تا شما دست بذاری روی همه این اموالی که ما داریم و پر از نور و پر از انرژی معنوی و ملکوتی بشه.
خانم میلچی‌زاده، این احکام و عقایدی که دارید میفرمایید برای سن کودکان همچنان ادامه داره، درسته؟
بله، من میخوام اجازه بدین همینجا یک کتاب رو معرفی کنم.
میفرمایید.
کتابی هست به اسم کتاب احکام دین که برادر بزرگوارمون آقای محمد حسین فلاح‌زاده در روزهای پنجشنبه بحث احکام رو ارائه میکنن. ایشون نوشتن از جلد 1 تا جلد 3 هست کتاب، به زبان بسیار ساده است و به صورت دقیقاً مقدماتی که برای کودکان و نوجوانان و کسایی که تازه دارن با احکام دین آشنا میشن کتاب بسیار خوبیه و میتونن از این طریق پدر و مادرای خوب و مربیای خوب احکام رو به زبان ساده به بچه‌ها یاد.
من تصور میکنم که مطالب دیگه‌ای هم باقی مونده باشه، چون اول بحث شما فرمودید که ابعاد اصلی دین رو 4 قسمت می‌کنیم: عقاید هست، احکام، اخلاق و آداب. ما الان بیشتر متمرکز شدیم روی احکام،
عقاید و
احکام، آداب و اخلاقمون. منتها چون ما قول دادیم به دوستانمون که سوالاتشون توی هر برنامه مطرح بشه و این اتفاق در نیمه دوم برنامه بیفته، از شما اجازه می‌خوام که این مبحث رو همینجا متوقف کنیم. انشالله هفته آینده اگر شد فرصت شد ادامه بدیم و بخش دوم برنامه‌مون رو بعد از میان برنامه اختصاص بدیم به سوالاتی که دوستان ما مطرح کردن. از همین الان هم در رابطه با همین بحثی که مطرح شد یا هر سوال دیگه که به ذهنتون میرسه مختار هستید، اگر که صلاح دونستید با ما مطرح بفرمایید. 20303 شماره پیامک برنامه است. میگن ملا احمد مشهور به آخونده کبیر زراعت میکرد و نان خانوادش رو از طریق قطع زمینی که داشت برای اون کشاورزی میکرد به دست میابود. یه سالی اومدن به وقت خرمندش خبر دادن که چه نشستی؟ خرمنها رو آتش گرفته، برو و خرمن خودتو نجات بده. ملا احمد بلند میشه، عباش رو بر روی دوشش میندازه، قرآن رو به دست میگیره و میره سر زمین. خطاب به آتش میگه: ای آتش، تو رو به این قرآن قسمت میدم، این خرمن نان زن و بچه من است، بر او متعرض نشو و به اذن خداوند، به برکت وجود قرآن، اون خرمن از آتش مصون میمونه، آتش متوقف میشه، همه خرمن ها میسوزند به جز اون خرمنی که متعلق به آخوند کبیر بود و به قرآن قسمش داده بود. ببینیم که چه صفحه رو، گمان میکنم صفحه 17 هم رو دوستان ما برای ما در نظر گرفتن. با هم دیگه بشنویم و بخونیم. صلي على النبي وآله الأطهار اللهم صلي على النبي وآله الأطهار. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير
من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون
اللهم صل على محمد
من بازم تشکر میکنم از کسی که پیشنهاد داد که در برنامه سمت خدا این یک صفحه قرآن هم خونده بشه. اجازه بدین ما که این یک صفحه رو مرور کردیم و خوندیم و شنیدیم، ثوابش رو هدیه بکنیم به همه مادرانی که در تربیت فرزندانشون سخت کوشیدند و الان در جمع ما نیستند و زیر خاک هستند. خب خانم چیزاده، میخوام که در مورد همین آیاتی که با هم شنیدیم یک توضیح مختصری رو بفهمم.
آیه 110 از سوره مبارکه بقره رو که امروز دوستان خوندن می‌فرماید که نماز رو به پا بدارید و زکات بدید. بعد خدا یه قانون طلایی رو میگه حواستون باشه. این قانون اگر همیشه پیش چشمتون باشه، همیشه خوشبختید و خوشبختی شما تا ابدیت. اون قانون چیه؟ و ما تقدموا لأنفسکم. هر چیزی رو که برای خودتون پیش بفرستید، یعنی همه کارهای خوبی که داری توی این عالم میکنی، همه واجبات و مستحبات، همه فرار کردنات از گناه، همه اینها هدیه هایی که داری برای خودت میفرستی قبل از اینکه مسافرت کنی به عالم آخرت،
یا به اصطلاح آثار ما تقدم.
بله. و ما تقدمو لأنفسکم من خیرن تجدوه عند الله. همه‌شو پیش خدا پیدا میکنی، یعنی هیچ چیز گم نمیشه. گاهی یه لبخند تو که خستگی رو از تن یه مؤمن به در آورده، گاهی یه لا اله الا الله که به یه بچه یاد دادی، گاهی یه حرف خوب، یه راهنمایی درست، گاهی یه دلسوزی و گاهی رفتارهای بسیار بزرگ، همه اینها پیش خداوند حساب شده. همه اینها عند الله هست و گم نمیشه. ان الله به ما تعملون بصیر. حواست باشه خدا همه جا دوربین مخفی داره و هیچ کار خالصانه پنهانی تو هرگز گم نخواهد شد. اینو اگر مراقبت کنیم، وقت دلمون نمیسوزه بابت اینکه ما این همه زحمت کشیدیم، کی دید، کی قدرمون رو دونست؟ اونی که باید قدر بدونه همونیه که تقدیر عالم به دستشه.
درسته. سوالات رو بخونم؟
بله.
همین الان هم فرصت هست دوستان. من یک بار دیگه متذکر میشم، به هر حال برنامه زنده خوبیش بینه 20303 مطرح بفرمایید. یه آقای 24 ساله‌ای پرسیدن، گفتن که پسر 24 ساله هستم، یک سال از ازدواجم می‌گذرد، اما پدر و مادرم از همان اول اصرار خیلی زیادی به بچه دار شدن زود هنگام ما دارند، به حدی که در همه جا حرف از ما و بچه دار شدن ما زده می شود. برای جلوگیری از دخالت آنها در خصوصی ترین مسئله زندگی من با آنها چگونه برخوردی داشته باشیم تا هم استقلال خودمان را حفظ کرده باشیم و هم احترام آنها را؟
علتش رو پیدا کنید. ببینید پدر و مادر شما چرا این حساسیت ویژه رو دارن. شاید خودشون دیر ازدواج کردن. شاید توی اقوام نزدیک کسانی هستن که سالیان سال مثلا حدود 10 سال بچه دار نشدن و بعد برای بچه دار شدن دچار مشکلن. چون میدونید که از جهت پزشکی اگر زمان طولانی بعد از ازدواج رو افراد نخوان بچه داشتن، بعد احیانا باید وارد یه سیکل ویژه درمانی به نوعی بشن.
خب شاید هیچ دلیل خاصی نیست نوش.
حالا من میخوام همه دلایل رو بشمونم، چون میگن که دخالت احتمالاً روحیه این روحیه رو نداشته باشن. اگر دلیل رو ندونن نمیتونن به خودشون کمک کنن. یعنی ما باید بدونیم چرا پدر و مادرمون حساسیت ویژه پیدا کردن.
درست.
گاهی اوقات امکان داره به این دلیل باشه که ایشون پسر اول یا فرزند ارشد خانواده است و همه دلشون میخواد که بچه ایشون رو ببینن. یا به این دلیل هستش که پدر و مادر احیانا خدایی نکرده بیماری خاصی دارن یا در سن کهولتن و میگن ما دلمون میخواد قبل از اینکه چشممون رو از این دنیا ببندیم بچه شما رو ببینیم. یا اینکه خیلی بچه دوستن و گاهی اوقات من یادم هستی پدر و مادر عزیزی از دوستانمون بچه هاشون هنوز ازدواج نکرده بودن، اون موقع میگفتم که من و خانم من میشینیم تو تلویزیون هر موقع بچه ای رو نشون میده قربون صدقهش میریم، بعد میگیم که تا کی ما باید قربون صدقه بچه های مردم بریم و بچه هایی تو تلویزیون نشون میدن، کی میشه که بچه های خودمون بچه دارشن. گاهی اوقات شدت اون روحیه عاطفی پدر و مادره. اما راه حل اصلی، دلیل رو که پیدا کردی با پدر و مادرتون، خصوصا شما به عنوان در حقیقت فرزند اونها، قبل از اینکه همسرتون بخواد صحبتی کنه، شما یه گفتگوی خیلی دوستانه و دلنشین با پدر یا مادر، ببینید کدوم یکی بیشتر حساسیت داره و کدوم یکی برد نفوذش بیشتره، او رو انتخاب کنید. اگه مادر برد نفوذش بیشتره با مادر اول صحبت کنید. قانون 6 رو اضافه 1 استفاده کنید. از خوبی‌ها و بی‌دریغشون در حق شما و همسرتون قدردانی کنید. بعد بگید اما مادر، یه چیزیه که ما رو دچار مشکل کرده، یه احساس درونی. ما احساس می‌کنیم محبت زیاد شما به ما و اینکه انقدر ما رو دوست دارید که دلتون می‌خواد بچه‌های ما هم باشن و اونا در حقیقت شما رو بی‌زحمت نگذارن، ما رو دچار یه جور حساسیت کرده. یه جاهایی حس می‌کنیم که در حقیقت
نداریم.
بله، حس میکنیم که این احساس محبت زیاد شما ما رو تو فشار گذاشته، یعنی انگار انتخاب و اراده ما تحت شعاع واقع شده. ما میخواییم از شما در نهایت محبت، صمیمیت و اون ارزشی که شما دارید و ما میدونیم همه اینها رو تمام قد براش احترام قائلیم، ولی میخواییم به ما اجازه بدید و برنامه خودتون رو با اونو در میون بگذارید. مثلا اگه دلتون میخواد تا 2 سال آینده اقدام جدی برای بارداری نکنید، به مادرتون بگید. بگید مادر، ما حداقل مثلا تا 2 سال نمیخواییم بچه دارشیم، حالا به هر دلیلی. میخوایم مثلا شرایط زندگیمون، شرایط کاریمون، شرایط درسی من و همسرم، میخوایم به یه سطح مطمئنی برسه بعد بچه دارشیم. اونها رو در جریان بگذارید و بگید وقتی که شما هر موقع میگید که دلتون میخواد بچه ما رو ببینید، ما دلمون رنجیده میشه بابت اینکه نمیتونیم به این زودی خواسته شما رو برآورده کنیم. نگن که ما از رفتار شما ناراحتیم و رفتار شما رو دخالت میدونیم. نه، جلوه محبت رو ببینن و بهونه‌گیر مثبت باشن، خوبی ها رو ببینن و ازشون بخوان، قطعا بهشون کمک خواهد شد.
دختری دارم 6 ساله که علاقه شدیدی به استفاده از وسایل آرایشی دارد که هم من مخالف هستم هم همسرم. ولی دختر عموهایش که در سن او هستند این کار را میکنند. از چند نفری پرسیدم، گفتن بهش کاری نداشته باش. اگر جلوگیری کنی بزرگ که شد عقده‌ای میشود. حالا من موندم که چه کار کنم.
این برچسب عقده‌ای رو نمیدونم چرا بین ماها اینقدر رایجه. ما یه چیزی رو که دلمون میخواد که بچه ها یا احیانا جوان ها انجام بدن و فکر میکنیم به نظر ما درسته، میگیم اگر نکنه عقده‌ای میشه ها. این یه برچسبی که همه ازش میترسن. آقا عقده‌ای بودن معنیش اینه که یه کسی یه گره روحی درش ایجاد بشه بابت تحقیرش، بابت نیاز واقعیش. شما توی سوالتون در حقیقت این دوست خوب اون وقتی سوال رو کرده خیلی زیبا علتش رو گفته. علت رو کمرنگ کنید. علت اینه که توی بستگان نزدیک شما بیشترین رفت و آمد رو دارید، به وفور لوازم آرایشی که حتی برای بزرگترها مضره در اختیار بچه‌ها قرار میگیره. ایشون گفته بودن که دختر عموها اینطور بودن، درسته؟
بله.
دختر عموهای این بچه که همسن این بچه نهیونن، کوچکتر یا یه ریز بزرگترن، این رفتار رو انجام میدن. بچه ها تو این سل آموزششون از طریق همسالانه. طبیعیه وقتی که بچه شما مدام میبینه که بچه های دیگه دارن از انواع لوازم آرایشی مادرهاشون استفاده میکنن، دلش میخواد تقلید کنه. همون جور که اگر میدید دختر عموهاش کلاس قرآن میرن، میگفت منم میخوام برم کلاس قرآن. این خیلی طبیعیه. پس شما حداقل زمانهایی که اونا به این شکل عمل میکنن یه مقدار رفت آمدتون رو کنترل کنید، مدیریت کنید. حتما برای بچه‌تون دوستایی رو انتخاب بکنید که خانواده‌ها این حد از آگاهی و درایت رو دارن که لوازم آرایش رو در اختیار بچه‌های این سن قرار ندن. حالا شاید همون دوستای خوبمون که میگن چه اشکالی داره مگه بیننده برنامه باشن، اجازه بدید من یه توضیح به اون دوستان بدم.
بله.
ببینید لوازم آرایش امروز توی دنیا در حقیقت یکی از علل آسیب‌های پوستی و بعد آسیب‌های جسمی خانم هاست. یعنی یه خانومی که عاقلانه خودش تصمیم میگیره که از این لوازم آرایش استفاده بکنه و دلیل ویژه‌ای هم براش داره که امیدواریم که این لوازم آرایش در زندگی شخصی خودش و برای دلنشین کردن ارتباط خودش با همسرش باشه، نه خدای نکرده در مسیر گناه و رفتارهای غلط که او رو محل طمع انسان‌های هرزه قرار بده. خب این لوازم آرایش رو ببینید، من یه مثال میزنم. توی بندر نیویورک اومدن روی رژ لب‌ها کار کردن، ببینن میزان سربش چقدره. کشور خودمون رو نمیگم، جاهای دیگه‌ای رو نمیگم که احیانا انواع مواد آرایشی بد و نامرغوب هست. در یه بندرگاهی که از جهت سطح هزینه‌های زندگی بالاست، میزان سرب چندین برابر حدی بودش که وزارت بهداشت اعلام میکرد. و سرب وقتی که وارد بدن میشه هم روی ریه اثر منفی میگذاره، هم روی مغز. من میخوام بگم که جنایت بزرگیه اگر ما لوازم آرایش رو به راحتی در اختیار بچه‌ها بگذاریم. همونجور که به بچه‌مون اجازه نمیدیم کفش پاشنه 12 سانت مادرش رو بپوشه، به قول بچه‌ها کفش پاشنه تقتقی، بعد از پله‌های ساختمون بره پایین. چرا این کارو نمی‌کنیم؟ چون بچه امکان داره با مغز بخوره زمین و بعد دیگه نتونیم جبران کنیم. ما از پوشیدن یعنی همونجور که این کفش مال یه سن خاص، مال یه مکان خاصه، لوازم آرایش هم بهش یاد بدیم و کمک بکنیم که درست یاد بگیره. گفتم بهترین راه اینه که از طریق انواع کرم‌های نرم کننده، مرطوب کننده استفاده بکنیم و براش لوازم کوچیکی رو به عنوان کرم‌های مختلف براش قرار بدیم و بعد بگیم خب حالا بیا من بهت یاد بدم که تو میتونی با همین کرم‌ها خیلی قشنگ باشی. حالا دوبار اگه بخندی دست روی گونه‌هات بذاری می‌بینی که خیلی هم زیبا شدی.
از شما متشکرم. برای بقیه سوال فرصت نیست. من از شما عذرخواهی می‌کنم دوستان خوبی که سوالات رو مطرح کردین ولی در این برنامه فرصت نشد. انشالله که برنامه‌های آینده فرصت بشه. هدف ما و همه دوستانی که این برنامه رو تدارک می‌بینند این هست که برنامه برای شما مفید باشه. اگر هست که به ما بگین. اگر هم نیست ما منتظر راهنمایی شما هستیم. هر انتقاد سازنده‌ای، هر پیشنهادی به ما کمک می‌کنه که بیشتر و بهتر به شما خدمت بکنیم. تشکر می‌کنم از کارشناس محترم برنامه. انشالله تا هفته آینده مراقب خودتون باشین و خدا نگهدار.
خداوند شتاب کردم، بسیار شتاب کردم، انگار گوش جان نشنید آوای تو را و چه زیان بود نفعی که می جستم در تعجیل چیدن عاشقانه میوه ممنون. شتاب کردم، شتاب و خیال با هم گفتند که کسی غیر از تو مرا خواهد رهانید از زندان زمان. و چه کم بود 7 سال زندان زمان و زندان ندامت من در برابر خطای من انسان. شتاب کردم خداوند، شتاب در برهم زدن آرامش چوپان که به زبان دل تو را می‌خواند. شتاب در تصور روزی رساندن به خلق تنها برای یک روز که نتوانستم حتی برای یک دم و یک از خلق. و شتاب در بدرقه منفعتی که به سمتم روان می کنی و استقبال از زیانی که حذرم می داری. خداوند باز هم شتاب کردم. شتاب که منفعت این دم با تو بودن را به زیان بازنگری زیانهایم گذراندم. خداوند نزدیک تر از